جامعه بایستی ذهنیتش تغییر بکند تا حکومت تغییر بکند. در واقع کار سیاسی بدون آگاهی که میسر نیست که. اگر خدا نکرد یک عده جاهل بودن، حکومتشون هم جاهلانه خواهد بود. بنابراین ما نیازمند این هستیم که عرض کنم که گنجی ها باشند و این سخن رو بگویند با استدلال درست، همونطور که ایشون میکرد و میگفت که این برادرانی به خواب رفته ما بیدار بشوند. کسانی معتقد هستن که در ته چاه یک کسی هست که از ته چاه میاد. البته عرض کنم که آقای گنجی کم لطفی فرمودن، گفتن در مسیحیت هست، در یهودی هست، نفرمودن که ریشه اصلیش اساسا از ایرانه. اون آخوند بزرگ نویسنده کتاب فضائح و روافض میگوید که این عرض کنم رافضیگری همون گبرکیگری است که از گریبان رفض سر به در آورده است. یعنی اجداد ما برای بازسازی فرهنگ گذشته این داستان رو درست کرد. منتها امام عرض کنم که اونها میبایستی از دریاچه میامد، چون در این عرض کنم که اونجا دریاچه نبود، از چاه میاد بیاد. این است که بیشترین مایه رو از همین، چون این کار ما بوده، کار ایرانی ها بوده، ایرانی ها دامن زدن. شیعیان یک تعدادی مردمان پست فرومایه بودن، از این عرض کنم که بردگان و اینها بودن، دوروبر کوفه و همینجا آورده بودن، با اینا حمالی میکردن و عملگی میکشیدن و شلاقشون میزدن میفروختنشون. اینا شده بودن شیعه. شما نگاه کنید یه دانشمند شیعه پیدا نمی‌کنید. به ندرت اون اوایل اسلام که مؤثر نیستن، شیعه اصلا سوادی نداشت که چیزی بنویسه. اولین قطب شیعه بعد از عرض کنم که چند قرن داستان تصوف همین در روزگار حافظ بود، این شاه نعمت الله ولی، که خودش هم از اون آدم های امی بی سواده. این شاه نعمت الله ولی بسیار آدم سطحی، مدعی، مهمل واف، و تصوف رو هم شیعیان خراب کردن. یعنی وقتی افتاد دست اینا عامیانه شد، عوامانه شد، هیچ عمقی نداشت. وقتی که شیعه بهش خورد، شما نیا کنین شعراشو بخونین، شاه نعمت الله ولی دروغگو هم بوده، عرض کنم که دوزی هم میکرده، جیبور میخید که چیزش طلا بوده. میگن آقا شما میخید چیز طلا خیمت میخ که برگل است، برگل که نیست، مغلطه. خب مردک برگل است برگل که نیست، خب آهنی بزن، جیب مردم خالی میکن. یکی دیگر این که شعب اسلام بسیار بسیار بیشتر بودن از این که ایشون فرمودن. البته حالا نیازی هم نبود ایشون وارد بشه به این داستانه که اینها، اما ما حدود 129 فقط شیعه داریم امامیه که اینا همه از بین رفتن. فقط همین عرض کنم که اجازه بدید که من یک کتاب خدمتتون معرفی کنم، استدعا میکنم از شما، عرض شود که این کتاب رو پیدا کنید و بخوانید، خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی. این زنجانی از علمای تراز اول شیعه است، وکیل دوره چهارم مجلس شورای ملی است، از روشنفکران ایران هست. آقای زنجانی قاضی القضات بود در موضوع محاکمه شیخ فضل الله نوری و حکم اعدام صادر کرد. این مرد 20 و چند سال عمر خودش رو در همین گداخانه کربلا اونجا نجف نشسته بود و تحصیل معرفت میکرد، یک مجتهد جامع الشرائط، و بعد که بیدار شده است و نگاه کرده است به بدبختی و ادبار ما مردم بیچاره، عرض کنم که لازم بیده است چند کتابی بنویسد. این خاطراتش، من یکی دو تکه میخوانم از این داستان. شما هم خواهش میکنم که عرض کنم که بله، میگوید پول نداشتم، خالوی من یعنی دای من به من کمک کرد که گفت شما برو علمتو تکمیل کن. بله، ماه ذیقعده که موقع حرکت برای زیارت بود و مصادف بود با خرمن و برداشت محصول، به ده مولد خود رفتم و در منزل مربی و خالویم منزل نمودم. یک جوش و جنبش در همه اهل اونده و دهات دیگر دیدم که برای زیارت جمعی آماده میشن و برای ملاهای پول حلال کن و سادات دهاتگر و قلچماق راه دخل دیگری نیز باز شده است. من به خیال افتادم که همت کرده عزم عتبات نموده در اونجا مدتی هم اقامت کرده تحصیل و تکمیل نفس را ترقی دهم. با خالو مشورت کردم، اون مرد بزرگوار ترغیب نمود با اینکه ثروت و مالی ندارم به گدایی مانند سایر طلاب عادت نکردم. عرض کردم اینا گدا بودن، آخونده کارشون گدایی بوده، حالا یک کمی بعضشون محترم تر از گدایی، یعنی در واقع سائل به کف نبودن، اینا به عنوان زکات و نمیدونم چی و عرض شود که اوقاف اینا مفت میخوردن. فقیه مدرسه حافظ فرمود دی، یعنی دیشب یا دیروز، مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است. خلاصه این را میفته. خیلی خوب، حالا قیمت ها رو نوشته، این رو میخوام خدمتون بخونم. من از این کتاب برای شما خواهم خوانم ابتدا تا انتها، منتها تکه تکه استدعا میکنم تجسم بفرمایید چه شرایطی بوده. برا افتادیم، نمیخواهم شرح سفر را مفصل بنویسم، میخوان حالا با سایر کسانی که به زیارت میروند ایشون هم رابط داری بره اونجا ساکن بشه. برای یادداشت آینده تذکر میدم تاریخ و اوضاع جهان پیوسته در تغییر است. همه چیز در همه جا از لوازم و غیره ارزان بود، پول کم پیدا میشد و کم مصرف داشت. نان بربری یک عباسی، گوشت چارکی یک عباسی، در اغلب نقاط پنیر چارکی یک قران کمتر بود. حالا راه پر از دستجات زوار قفقاز و ایران از تمام دهات و شهرها که حد و حصر ندارد. راه زیارت اغلب مانند بازار پر از آیندگان و روندگان، بسیاری نادان و جاهل و بیخبر از هر انسانیت و شریعت و دین. غیر از این که لفظ کربلا و حضرت عباس و امام حسین را یاد گرفته برای عبادت به ایشان و سؤال حاجات و آمرزانیدن مردگان چیزی ندانسته. حالا یک رسمی بود، یکی میمرد میگفت که بچه ها ایر میشه این جسد ما رو ببرید به همون مردخانه کربلا، اونجا ما در کنار امام باشیم که روز قیامت که ما رو از گور ارواح اجدادمون حشرمون میکنن میان ما رو کنار امام، حالا دزدی کردیم و هر کار باطلی کردیم، امام کفی امام شود ما رو ببرد به بهشت. و در ده ما یه اتفاق افتاده بود، دهاتی ها میخندیدن، یه کسی سفارش کرده بود که بله جسد ما اینا نبرده بودن و بعد نوه هاش آمده و استخوان های بابا رو در برده بودن بار خر کرده بودن ببرن کربلا. بعضی اینا جسد های تازه می بردن که بوی تعفنش همه بیابان رو می گره. اینجا همچی جایی بوده کربلا و نجف. بعد عرض کنم به قم نرسیده، شب می خوابن تو توبره بوده استخوانه، استخوان هم شوره، عرض کنم که خر بوده قاطر بوده، صبح میشه اون همه رو خورده، همه استخونه آقا رو خورده، که البته آدم رو به یاد اون مؤمنی میاندازد که مرد سگ خورد جسد رو. خلاصه قبر رو کنده بودن و نصف شب سگا و کفتار. گفت پدر جان این فشار قبر چگونه بود؟ گفت پدر پسرم فشار قبر من ندیدم، اما اون از فشار مقعد سگ خیلی فشار اومد به من. تمامی داستان ها رو بند. حالا باری برویم، این آقا میخواد به نظر توضیح میده. خب میرونه حتی اغلب نماز و طهارت نمیدانن و نمیخوانن، بلکه بسیاری از یکدیگر دزدی میکنن، پیوسته در منازل با هم دعوا و قوقا میکنن، هزاران فحش رکیک به هم داده بله سر و بازو میشکن، زنان با رسوایی افتان و خیزان، بلکه بسیاری از زنان شهرها خصوصا مانند اصفهان و تهران برای عذر میخوام برای جاکشی و عیاشی سفر کردم. میان این زنان و چارپادارهای نادان و بعض زوار بله زوار خرنشان در منازل چه میگذرد؟ کثافت و گند راه‌ها که سراپای صحرا از بوی نعش مرده‌های تازه و گند چرک و کثافت انسان حیوانات و انسان‌های مردار که تمام راه را یک دفعه حمام نرفته و چرک و عرق نشستند آمیخته به گرد و غبار و صداهای بدگویی و فحش‌ها و تعفن بیماران مبتلا به اسهال که بالای اسب‌ها به رو انداخته و از کمرشون کفه کشیدند که نیفتند و آه و زاری خستگان و پیادگان و بیماران و ناله افتادن زنان و گریه کودکان و ندا و هیاهوی چارپاداران و از یک طرف فریاد صلوات چاووشان و دستجات و نعره ایشان که از انسان واقعا حیران است. یه همچین وضعیتی بوده. یک مش آدم رذل و عرض کنم که نادان و جاهل و فواحش و با نعش مردگان اینا راهی کربلا. بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا. ما در دهمون یه مردی بود کل زین العابدین، کربلایی زین العابدین البته، یه شعری میخوند. من این شعر رو یه مصرعش یادم بود، چارگاه هم میخوند، خیلی باحال میخوند. ما میرفتیم آوازه رو گوش کنیم، خیلی زیبا میخوند، باور کنیم. حالا اگه منم صدای خوب داشتم همون رو براتون میخوندم، ولی متاسفانه عرض کنم که صدای ما خوب نیست. میگو برمشام من میرسد هر لحظه بوی کربلا. جلو را میفتاد و این گروهی هم که قرار بود تشریف ببرن کربلا، سوار الاغ و بقیه ده هم گروهی برای عرض کنم که بدرقه این آقایون، گروهی هم برای تماشا ما هم که بچه بودیم میرفتیم اینا، یک کیلومتری دو کیلومتری الاغ سوارا رو عرض کنم راهی کربلا میکردن. این بود. بعد از سالها، فزون بر 50 سال و اندی سال، شاید 55 سال، ما در کتاب خاطرات شیخ ربیع ابیات رو پیدا کردم برای شما میخونم. بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، در دلم ترسد بماند آرزوی کربلا. اوه 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 چه جایی، اوش اوش اوش. تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده، تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. در فرزندان کوروش و داریوش یه زمانی نیزه های پارسی از سند بوده است تا نمیدونم اروپا و خط مصر، حالا فرزندانش افتادن به گدایی و گریه و تو سر زدن و فرومایگی سر قبر حقبازان عرب. و شام هم میرسد هر لحظه بوی کربلا. هر چیز این داستان فرومایی است. ما بچه بودیم عرض کنم تشخیص میدادیم، به خاطر ذهنیت ما ذهنیتی بود که با شاهنامه فرم گرفت. این شاهنامه دوای درد عرض کنم که مردم ماست، باور بفرمایید. هر کسی 10 صفحه شاهنامه بخواند و بفهمد و در روح او تأثیر بکند، زیر بار هیچ فرومایگی از این جنس نخواهد رفت. اینو من با قاطعیت خدمتتون عرض میکنم. یک عرض کنم روانشناس خیلی معروف داریم فرانسوی به نام پیاژه، اگه اشتباه نکنم پیاژه نمیره رو بچه های مردم، 8 بچه داشته خودش رو بچه‌هاش به لحاظ روانی و مورال دیولپمنت و اینها اون کار کرده، منشآت روی بچه‌هاش. هر کسی باید رو خودش نخست از خود اندازه باید گرفت. استاد طوسی فرمود جهان پرشگفتی است چون بنگری، ندارد کسی آلت داوری، تو را تن شگفت است و جان هم شگفت، نخست از خود اندازه باید گرفت، خردمند کین داستان بشنود به دانش گراید به دین نگرود. حالا هر کسی باید خودش اندازه بگیره. ما بچه بودیم شاهنامه رو میخوندیم، یک دایی هم داشتیم وقتی که صداشو بلند میکرد به شاهنامه خانی تمام تن ما میلرزید، ما فکر کردیم رستم خود این دایی ماست، رضا خان. تجسم اون صحنه های عظیم و فرزانگی های رستم و طوس و گودرز و گیو و بیژن و بهرام و شکوه و احتشام کیخسرو و کاووس شاه و اون مردان بزرگ و کارهای بزرگ و فضای عظیم و درخشان شاهنامه فردوسی و پاکی و لطافت روح او که منعکس هست در هر بیت، این ذهن ما رو به یک جای می برد که وقتی داستان حسین و حسن و اینا می شد ذهن ما رو ترد می کرد. توش پر گدایی و فرومایگی و پستی بود، هیچ چیز درستی درش نیست. چقدر وقت داریم سامان جان؟ 2 دقیقه. خب اجازه بدیم بخونم خدمتتون. خب منازل و کاروانسراها را که نباید هیچ گفت و نوشت، نجاسات و سرگین ها و آبهای حوضهای سراپاچرک و سرگین و نجس و تعفن مبال و پیادگان و زوار خسته که تمام حیات و طویله ها و گوشه های کاروانسراهای پر از نعش ها و بیماری ها به هم آمیخته است. عرض کردم این قبور متبرکه هیچ معجزه‌ای برای بهبود کسی نکردن، اما هزاران نفر از بیماری کشتن. حالا یا وبا بوده یا اسهال خونی بوده یا هر چی بوده بیماری واگیرده، همه سر این قبراست. خب از یک طرف اجاق‌ها بار شده، با چه کثافت از اون آب‌های گندیده خوراک می‌پزند. آقا آیت الله العظما بوده ها، از بزرگان شیعه آیت الله زنجانی. دود سماورها و اجاق‌ها و هیاهو و جنگ، قوقا، فریاد دار و صدر اشیاء گندیده که به زوار می‌فروشند. مردان و زنان و چارپاداران و گدایان و درویشان و سیدهای گدا که از زوار با چوب و چماق در هر منزل پول می‌خوان، همگی در هم و بر هم که انسان فعلا فکر می‌کند و نزدیک می‌شود قین نماید. در عوض همه اینها، اون اعتقاد بی قهل و قش که الان حضرت امام حسین، حضرت عباس و شهدای کربلا را به استقبال اینها فرستاده و هزاران هزار ملک به زیر پای ایشان بال و پر گشاده دست به روی ایشان میکشن و میگویند پدر و مادرم فدای تو، پدر و مادرم فدای این روحا باد و همه حاجات شما برآورده، گناهان شما آمرزیده، زیارت شما مقبول، به هر قدم شما ثواب حج و تا 70 پشت اجداد شما در بهشت بر این همسایه پیغمبران و برای هر یک 70,000 قصر که هر یک برابر دنیا پر از نعمت و حور و قلمان. واقعا تمام اینها خود را مانند اینکه در آسمان و در بهشت پرواز میکنن میدانن و همه افتخار بر نوع بشر مینمایند. چه لذت و بهشت از این عقیده و ایمان بالاتر تواند بود که من همه این مردمان را عزیزترین بندگان خلایق جهان دانسته و همه مانند طفل تازه مولود معصوم شده و از گناهان پاک کردن. واقعا عالم ایمان و سادگی و اعتقاد انسان پاکدل را راحت و آسوده می کند، تردد و شکی ندارد. هر نعمت کوچکی را بر خود بزرگ می شمارد، هر رنج و مصیبت را با کمال صبر و تحمل و حسن اعتقاد یک رحمت دیگر می شمارد. افسوس که دقت به حال گویندگان و نویسندگان و معاشرت با نوع انسان ثبات ایمان را میبرد و ارکان اعتقاد آدمی را متزلزل می نماید. من اهل محبت خلق شدم، بی محبت زندگانی نمی توانم کرد و تا کنون نکردم و لذت از این عالم مودت بردم. از اول چشم گشودن به زندگانی جهان محبت به پدر و مادر و خصوصا مادر را نمی توان شرح داد. چه محبتی مادر به من و من به مادر داشتم. انسان رقیق القلب سلیم و نفس بزرگوار روشنفکری بوده این مرد محترم. عرض کردم آدم شرافتمند لباس آخوندی به تنش نمی کنه، همونطور که پدر کسروی گفت اگر لباس آخوندی هم کرد مثل عارف قزوینی، میگوید اون ننگی که به من تحمیل کردن و اون عمامه، منم رفتم 100 بار با پوتین و لباس جدید هی میرفتم از اون کوچه میامدم، یه کسانی که من با اون ننگ بزرگ یعنی اون عمامه اون لباس کلاشی دیده بودن با این لباس یونیفرم جدید منو ببینن، بلکه آبروم یعنی اعاده حیثیت بشه برای من. ایشون هم از اون مردان بزرگ بوده که 22-23 سال در اونجا درس فقه و قرآن و اینا میخونده، بعد که بیدار شده آمده و این کتاب رو نوشته. بعد براتون میخونم که چه گفته است در حق آخوندها و بدبختی و ادبار و خرافات و گرفتاری تاریخی که نصیب ملت بزرگ ایران زمین شده است. با سپاس از سامان گرامی و شما عزیزان در هر کجا که هستید و همزبانان عزیز سر تا سر گیتی، برنامه رو میبنیم. فردا شب باز حضور شما خواهم بود. تا فردا شب درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.